سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران. بعضی از اساتید ما میفرمودن که روزه امام صادق علیه السلام از روزه امام حسین سوزناکتره، منتها حتی خود شیعه هم توجه نداره به این قضیه، حتی حوزه هم توجه نداره. روزه امام حسین روزه سربریدن و دست شکستن و سینه دریدنه، روزه امام صادق علیه السلام روزه معرفت کشی است، حق کشی معرفتی و تضییع عقلانیت و اخلاق و منظومه معرفتی عظیمی که امام صادق صلی الله علیه با دست خالی ایجاد کردن. این که به ایشون مؤسس مذهب گفته میشه، همونطور که فرمودن این تعبیر به یک معنا تعبیر درستی حتما نیست، چون تأسیس مذهب که بدعت میشه بعد از اسلام، اما به یه معنا سخن درستی است که در واقع قواره معرفتی کلامی فقهی، قواره عقلانیت نظری و عملی شیعه در این دوران به دست امام صادق صلی الله علیه اقامه شده. چون اصلا دوره امام صادق دوره تأسیس مذهب و مذهب سازی بود، یعنی مذاهب اسلامی، مذاهب اهل سنت، مذاهب مختلف خود شیعه همه در این دوران که انتقال از دوره بنی امیه است به دوره بنی عباس که فضای سیاسی اجتماعی فرهنگی تغییر میکنه و یک فضای نیمه باز و نیمه هرج و مرج ایجاد میشه، این دوره است که همه شروع میکنن به تئوری پردازی و تئوری سازی با گرایشات مختلف. و در این دوره امام صادق علیه السلام دوره ایست که در بین تمام اهل بیت مخصوص امام صادقه، یعنی هیچ کدام از اهل بیت در این موقعیت خاص قرار نگرفتن و هیچ کس به خوبی امام صادق نمیتونست و نتوانست از این فرصت استفاده کنه و درست در یک دوره تنفسی کوتاه، در یک دوره بسیار فشرده، کاملا هوشمندانه ایشان به نحوی مکتب سازی کرد و کادر سازی کرد که مسیر تاریخ اسلام تغییر کرد. حتی بزرگان فقه و کلام اهل سنت، مذاهب اهل سنت که میدونین تا 120 مذهب رسید و بعد در قرن پنجم توسط بنی عباس محدود شد به 4 مذهب، و اکثر بزرگان این مذاهب و از جمله 2 یا 3 نفر از بزرگان این 4 مذهب اهل سنت مستقیم یا غیر مستقیم، باز اینا هم در مباحث هم نظری و عملی، فقهی، اخلاقی، کلامی، تفسیر، حدیث، جزء شاگردان امام صادق بودند و به یک معنی هر 4 نفر مستقیم یا غیر مستقیم از مکتب امام صادق استفاده کردند. بزرگان اهل سنت گفتن اگر توضیحات فقهی امام صادق نبود اصلا ما حج نداشتیم، حج به عنوان نمونه و موارد دیگری، اصلا کل احکام حج رو تمام مسلمین مدیون امام صادق سلام الله علیه هم، از عبادات تا مسائل مختلف که حالا به یکی دو نمونهش من اشاره میکنم و بعد وارد حوزه زمان شناسی و ضرورت شناسی دینی و نیاز شناسی برای روحانیت میشه. که منصور خلیفه‌ای که دیگه کل قدرت رو در دست گرفته و در اون لحظه بزرگترین امپراتوری جهانه، به امام صادق علیه السلام چند مورد نامه می نویسه، چند بارم ایشون رو احضار و بازداشت کرده، یه مورد نامه می نویسه به ایشون که همه میان پیش ما، چرا شما شرفیاب نمیشید، چرا شما نمیایید اینجا که خدمت ما و اینها ببینیم از نزدیک هم دیگر رو. هوشیاری امام صادق که از یک طرف میخوان بهانه ندن که طرف ارزان سرکوب کنه و سرپوش بگذاره و از یک طرف توجیهش نکنن و با او در تملق و چاپلوسی و تایید مشروعیت او نباشه، ببینید هم شجاعت و هم هوشمندی، شجاعت و هوشمندی توأم با هم. امام در نامه در پاسخ خلیفه می نویسن ما نه دنبال دنیاییم، چیزی از دنیا می خواهیم که ما رو تحریک کنه بیایم خدمت شما جناب عالی پاشیم بیایم بغداد، از مدینه بیاین بغداد، از دنیا چیزی نداریم که به خاطر از دست دادنش بترسیم، دنبال چیزی نیستیم، نه سهم دنیوی میخوایم دنبال قدرت و ثروت و امنیت و این چیزا ما نیستیم که بخوایم بیام خدمت پیش شما، و نه جناب عالی از معنویت و آخرت چیزی داری که من به نیت او پاشم بیام پیش شما که بگم حالا یا از تو دنیا بخوام، مراقب دنیای خودم بخوام باشم، یا از شما سهمی از معنویت و آخرت که به خاطر او به شما امیدوار باشم. بنابراین نه از دنیا چیزی دارم و چیزی میخوام که بخوام از دست دادنش بترسم و از سر ترس بیام پیش تو، نه جناب عالی از آخرت و معنویت و معرفت و حکمت سهمی داری که من به امید او باشم بیام. بنابراین من نه ترسیش نه امیدی به جناب عالی دلیلی نداره من بیام، و نه شما در یه نعمت ویژه‌ای هستی که بخوام بیام به تبریک بگم. تبریک گفتن این نداره، چیز قابل تبریک گفتن شما نداری که من به خاطر او بیام به تبریک بگم، و نه خودم رو در بلا و مصیبت و بدبختی میبینم که بیام که جناب عالی به بنده تسلیت بدید. نه تو خوشبختی که من بخوام به تو تبریک بگم، نه بنده بدبختم که تو بخوای به من تسلیت بدی و آرامش بدی. بنابراین یه دلیل بیار که چرا باید بیام پیش شما، چرا از مدینه بلنجم بیام بغداد، یه دلیل میخوام. منصور دوباره خلیفه نامم این خلیفه‌ایه که قرب و شرب عالم حساب میبرن روش، عالم و جاهل میرفتن پیشش و عرض ارادت رو بیعت میکردن. دوباره این نامه مینویسه به امام صادق، میگه خب لااقل بیایید منو نصیحت بکنید، شما که بخواید نصیحت بکنید همه رو، بیایید اینجا منو یکم نصیحت بکن. امام فرمودن اونایی که اهل دنیا هستن شما رو نصیحت نمی کنند، پیش شما تملق میگن. اونی هم که اهل آخرت باشه پیش امثال جناب عالی نمیاد، بنابراین برای نصیحتم نمیان پیش شما مگر بازداشت نکنم. من کسی نیستم که پاشم بیام دربار و تبریک بگم یا تملق بگم یا نصیحت های علمایی آخوندهای درباری که یک چیزی میگن تا نصیحت کرده باشن یک چیزی هم میگیرن، من هیچ کدوم از اونها نیستم. بنابراین هیچ دلیل نداره من پاشم از اینجا بیام اونجا که بگن پسر پیغمبر پشت آمد دستگاه حکومت و خلافت و اینا رو تایید کرد، مگر بازداشت بکنی. یک نمونه دیگه، اینا تعابیر فولاد مهمیه، یعنی آتو ندادن برگ برنده رو حفظ کردن، هوشمندی و بصیرت و دقت سیاسی کلا سرت نره، در این حال کاملا عزت و شجاعت حفظ بشه، سر اصول بیستی. یک نمونه داره که در یه ملاقاتی که امام صادق با منصور داشتن که فکر میکنم در رابطه با همون بازداشتی بود که ایشون شده بودن، خواهش میکنم دقت کنید در جزئیات سکوت و کلامشون امام صادق سلام الله علیه چقدر دقیقن. امام نشسته بودن، منصور بود، دیگرانی بودن، یه مگسی هی میامد دور سر خلیفه میچرخید، یه هی ناراحت شد سه چهار باری مگس رو هی پس و پیشش کرد و اینا، دید ول نمی کنه. بعد منصور گفت ما آخرش نفهمیدیم اصلا خدا همین مگس رو برای چی آفرید. خلیفه گفت همین مگس ما نفهمیدیم همین چی فایده داشته خدایی رو خلق کرد. امام صادق فرمودن که نه اتفاقا خیلی فایده داشته. گفت چطور؟ فرمودن برای ای که دیکتاتورها رو عاجز کنه. خدا مگس رو آفرید که نشون بده آدمای دیکتاتور جبابره از مگس هم بدبخترن. پس یه مگس بر نمیایید انا ربکم الاعلا میزنید و بر بشر حکومت میکنید. فوری فرمودن گفت مگس رو خدا برای چی آفریده؟ آقا شما که همه چیز رو میدونین، میگید مدعی هستید همه چیز رو. فرمودن لیوزل به الجبابره، لیوذل به الجبابره، تا دیکتاتورا رو ذلیل کنه. همین مگس کمترین فایدهش اینه که یه آدمی مثل تو رو ذلیل میکنه و به سطوح در میاره و خارت میکنه. و اونجا داره که خلیفه یکی خورد و جوی خورد که اصلا نتونست جوابی بده و ساکت شد و بعد از چند دقیقه سکوت موضوع بحث رو عوض کرد. این به لحاظ سیاسی اجتماعی. عالم شیعی عالم و آخوند ترسو نیست. آخوند ترسو که همیشه و همه جا فقط میخواد تقیه کنه و نمیفهمه که تقیه تاکتیکی است در خدمت جهاد و مبارزه، نه اینکه خود تقیه یک جداگان یک چیزی باشه. تقیه یعنی مبارزه مخفی، نه یعنی ترک مبارزه. خیلی ها بودند از کسانی که ظاهرا با عرق مذهبی وارد میشدن، اینا ترک مبارزه کردن و میکنن. اهل جهاد نبودن، اهل شهادت نبودن، اهل زندان و تبعید نبودن یا نیستن. هر کی میخواد حاکم باشه توجیه میکنه، میگه ما فعلا ما وظیفه نداریم. صدام میاد این تو حوزه نجف وظیفه نداره، شاه در ایران این در حوزه قم و مشهد و اصفهان وظیفه شرعی نداره، آمریکا میاد عراق رو اشغال میکنن باز اینا وظیفه نداره، فلسطین بیت المقدس اشغال میشه باز وظیفه نداره، نجف و کربلا زیر پای دشمن میفته وظیفه نداره، مکه و مدینه دست امریکا و ناتو باز اینا وظیفه نداره. این تیپ کسانی که عالم نما، آخوند نما، روحانی، شیعه، سنی، هر کی میخواد باشه، اینایی که میگن ما تا ظهور حضرت وظیفه‌ای نداریم جز خوردن و خوابیدن و مسئله گفتن، خب اینا خلاف منطق امام صادق علیه السلام. امام رضوان الله علیه میگفت اگر قرار بود ما مسئله بگیم هیچ کس با ما کار نداشت، اگر قرار بود پیغمبر فقط مسئله گو باشه کسی با پیغمبر کار نداشت، 80 تا جنگ برش تحمیل نمیشد. اگه علی ابن ابی طالب فقط مسئله گو بود 3 تا جنگ برش تحمیل نمیشد، آخرش هم ترورش نمیکردن. تک تک اهل بیت اگر فقط موعظه فردی اخلاقی میکردن و فقط مسئله فقهی فردی و عبادی میگفتن، اهل جهاد و مبارزه و اقامه قسط و عدل و دفاع از فقرا و دفاع از مظلوم و مبارزه با انحطاط و اینا نبودن که اینا رو چطور پس میفرمان ما من الا مسموم و مقتول؟ مگه آدمی که نشسته فقط میگه مردم خوب باشین، کارهای بد نکنین، اینجوری وضو بگیرین، اینجوری قصد بکنین، کسی مگه با تو کاری داره؟ چرا تو رو بکشن؟ حقوقت هم میدن، برای که شما به جامعه القا میکنید که آقا هیچ خبر نیست، دین محفوظه. اینا هم باشه، با وجود اینا دین محفوظه. خب امام صادق علیه السلام در پر اختناق ترین فضاست، درست در برابر شخص اول حکومت شما میبینی چجوری برخورد میکنه، دستش میندازه تو دربار خودش جلوی بزرگان حکومتش مسخرهش میکنه، میگه تو در برابر یک مجلس عاجزی، تو چجوری ادعای خدایی میکنی؟ میگه نه تو اهل معنویتی که من بیام پیش، نه من اهل دنیایم که باعث بشه بیام پیش تو، نه من از چیزی میترسم نه به تو امیدی هست، برای چی باید امرو انجام بدم؟ این از جهت عملی و مبارزاتی و اجتماعی و عدالت خواهی امام صادق علیه السلام. به لحاظ معنویت و اخلاق هم که خب در اوج اخلاق شما از این موارد زیاد دیدید. الان یک نمونهش معنا یادم آمد، کاروان حج از مدینه داشت میرفت برای مکه مکرمه برای حج، بین راه در بیابان شیری میاد جلوی کاروان، چون در بیابان های منطقه شیر زیاد بود، الان هم شاید باشه ولی قبلا خیلی بیشتر بود، نقل شده که کاروان ترسیدن که شیر، چند تا شیر دارن میان به سمت کاروان و اینا، آماده شدن برای که مثلا تیراندازی کنن یا فرار کنن. نه، امام صادق آمدن پایین و گفتن من میرم، رفتن به سمت شیرها. اونجا نقل شده که نزدیک شدن خیلی آرام و با متانت و نزدیک شیرها که رسیدن دستشون آرام بردن بالا و یک مکسی شد. اونا میگن ما از پشت نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد، یه مرتبه دیدیم شیرها دور زدن برگشتن و با آرامی رفتن. امام صادق آمدن گفتیم آقا چیکار کردین، چی گفتین، چی شد، اینا رفتن. فرمودن گناه نکنید تا شما هم همین کارا رو بتونید بکنید. فرمودن گناه نکنید، شما هم میتونید به شیر دستور بدید و فرمانتون اطاعت میکنه. اینم معنویت امام تعالی از این مسئله خیلی بالاتره، من این به امام نمونه. و اما مسئله مهم، مسئله نظری، یک مسئله مهم که حالا به این موضوع بحث ما بیشتر مربوط میشه، بعد نظری، علمی، اجتهادی و معرفتی امام صادق سلام الله علیه. اینو من خواهش می‌کنم دقت بفرمایید. نظریه پردازان درجه اول مکاتب الهادی که اینا پدران نظریه پردازی در جهان اسلام شدند برای انواع اسم‌های مادی در مادی در جهان اسلام، یا مکاتب التقاطی ساختن، بعدن زیر در ادامه بحثای اونا مکاتب التقاطی مادی ساخته شد در جهان اسلام، اینا در مدینه یعنی رهبران تئوریسین های درجه اول مکاتب ضد اسلامی، همه اینها به لحاظ شخصیتی و علمی مرید امام صادق. اینه خوب دقت کنید، به لحاظ محتوا و جهتگیری مخالفم، به لحاظ شخصیتی و علمی از همه اینا عباراتی نقل شده که من الان یکیش عرض میکنم به عنوان نمونه، که به اصطلاح عوامانش میگن لنگ انداختن و خودشون تو محافل داخلیشون وقتی راجع به امام صادق سخن میگن اعتراف میکنن به عجز خودشون و به قدرت علمیهشون. ببین حوزه علمیه روحانیت علم حوزه شیعه وقتی امام صادقیست، به لحاظ روحی نمیگم به لحاظ نیت و انگیزه الان هم امام صادقی هم همه ارادت به امام صادق، محبت به امام صادق، اما وقتی حقیقتاً در مسیر امام صادق علیه السلام اونطور که امام صادق میخوان حرکت کرده که بتونه به این درجه برسه که مکاتب و اسمهای مختلف از حوزه معرفت شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مباحث فلسفه، فلسفه های مضاف، مباحث کلامی، مباحث نظامسازی، حوزه علوم سیاسی، در حوزه های مختلف مدیریت و تمدنسازی و سبک زندگی، ایدئولوگ ها و تئوریسین ها و نظریه پردازان درجه اول مکاتب غیر اسلامی تو محافل داخلیشون وقتی گفتن که حوزه قم، حوزه مشهد، حوزه اصفهان، حوزه نجف، علماء شیعه اینا، بین اینا جریان های قوی علمی است که اینا حرفای ما رو درست و خوب میفهمن و دقیق و استدلالی رد میکنن، در اون لحظه ما میتونیم پرچم امام صادق رو بر پشت بام حوزه های علمی رو بکوبیم، چون این اتفاق در مورد خود امام صادق افتاده. تا وقتی دشمنان فکری ما به ما بگن که آقا اصلا نمیفهمن ما چی میگیم، تو حوزه فلسفه هنر ما میخوایم کسانی بیان فلسفه اسلامی و هنر رو بگن، تو حوزه فلسفه اجتماعی و علم الاجتماع میخوایم کسانی بیان دیدگاه های اسلامی رو بگن، بگن آقا تفاوت تفکر جعفری شیعی اسلامی با این دیدگاه این دیدگاه این دیدگاه ایناست، مشترکاتش ایناست، بگردید 50 نفر پیدا نکنید. بگن در مباحث تحولات اجتهادی در حوزه فقه خانواده و حقوق زن و وظایف زن و مرد و اینها، مشکلات اجتماعی که الان داریم که در بعضی شهرهای ما 1/5 ازدواج ها داره طلاق میشه، فروپاشی خانواده به سبک غربی کم کم از عین غربی ها داریم میشیم، مشکل این مشکلات رو چه ساختار فقهی تربیتی دارید برای حلش، وایسیم نگاه کن. از فقه بانک، فقه سینما، فقه رسانه، فقه هر شبت که روابط بین الملل تو حوزه های مختلف، چرا که خود امام صادق علیه السلام بحث کرده. آقا امام صادق 4,000 تا 6,000 شاگرد داره که بعضی از اینا خیلی از اینا اصلا شیعه نیستن، یعنی امام رو به عنوان یک استاد اخلاقی، یک استاد اخلاقی عالم فاضل قبول دارن اما به عنوان امام قبول ندارن. وقت تو مدرسه و مدرسه ایشون دانشگاهی نبوده، ساختمان یالو کوپانی هم نداشته، تو مسجد بوده، مسجد النبی، مسجد النبی در مدینه. بین 400 تا 600 نفر در رشته های مختلف از بحث های تعلیم تربیتی، اخلاق و فقه و اصول و اینها تا بحث کلام و فلسفه تا شیمی و فیزیک و نجوم و پزشکی، یک نفر یه نفری این کار عظیم رو کرده ایشون و مکتب ساخته جوری که بزرگان مذاهب مختلف می آمدن چیز یاد بگیرن، برای با این که می گفتن ما شیعه شما نیستیم اما آمدیم چیز یاد بگیریم. اگر حوزه علمیه ما، روحانیت ما به این درجه رسید که دیگه نگرانیش فقط روزه این نشد که امام صادق رو کتک زدم، نگرانی این نیست، فقط نگرانی بالاتری هست که به او توجه نداریم، نگرانی بالاتر اینه که مکتب امام صادق کتک بخوره، مکتب امام صادق تحقیر بشه، معارف شیعی هم در رسانه‌های جهان اسلام هم در رسانه‌های کل جهان معارف اسلامی تحقیر بشه و سوالات و عشق بحثای مطرح بشه، کسانی به موقع حاضر نشن درست جواب قانع کننده منطقی قوی ندن. اینا روزه امام صادقه و مصیبت امام صادق اینه. امام صادق سلام الله علیه اصلا برشون مهم نیست که کتک بخورن، تبعید بشن، زندان برن، این چیزا برشون که اهمیتی نداره. اونی که امام صادق علیه السلام رو آزار میداد، عزای امام صادق بود، همین بود که فرمودن دوست دارم ببینم کسانی اهل فکر و علم و اینا نیستن ولی به ما منتسبن ولی بلد نیستن استدلال کنن، منطق ندارن، منطق شیعی ندارن، حریت اخلاقی ندادم، اهل تقوا نیستم، دوست دارم اینا رو حتی شده ادب بکنن، حتی اگه شده شلاق بخورن و تنبیه بشن تا اهل علم و عمل باشن. امام صادق از این ناراحته، از این که امروز بگن آقا یه صحنه های از حوزه های علمی معرفتی در حوزه تمدن سازی، در حوزه تعلیم تربیت فرد، خانواده، جامعه، اقتصاد، سیاست، رسانه، یه حوزه هایی است که خالی است، کسی نمیدونه امام صادق نظرش چیه اونجا. سوالاتی داره مطرح میشه، مکتب امام صادق حاضر نیست، جوابش معلوم نیست. اینه غم امام صادق علیه السلام، که ما 100,000 بنده طلبه باشیم و وقت بسیاری از خاکریزهای بحثهای تخصصی در پاسخ به سایر مکاتب خالی باشه، در حالی که امام صادق دریای معرفت، دریای معرفت. تو هر موضوعی وارد بحثای امام صادق سلام الله علیه میشی، یعنی مکتب، یه مکتب فوق‌العاده عمیق و غنی. با هر کدوم از بحثای ایشون میشه یه کرسی ثابت علمی تو رشته‌های مختلف تو دانشگاه بین‌المللی برقرار کرد. متو حالا این کرسی‌ها رو میگذارن، میگن کو استادش. گفتن ها، میگن ما استاد نداریم. من کشورهای متعددی که رفتم در دانشگاه‌ها، مثلا بحث پیامبر، اهل بیت، اینا، معارف اسلامی شیعی مطرح شد و بعد گفتم آقا ما توی حوزه حرف خیلی داریم و واقعا هم داریم. 7-8 مورد بنده به خود من تجربه دارم که گفتن آقا خیلی خوب، ما تو دانشگاهمون یک کرسی میذاریم، شما برید از ایران، از قم، از مشهد، از کجا بفرستید، ما تضمین میکنیم، ما بورسی میکنیم، بیان اینجا بگن، بیان اینجا تحلیل تاریخ از منظر شیعه رو بگن، بیان اینجا عرفان اسلامی شیعی رو بیان کنن درست، جوری که دانشجوی غیر مسلمان هم بفهمه چی میگه، به پاسخ مکاتب دیگه عرفانی رو هم بدید، بیان اینجا اقتصاد اسلامی رو بگیم چی. این کار شده و ما آمدیم در به در زدیم، به 5 نفر 10 نفر بیشتر نمیرسیم، اونم 1,000 تا کار دارن. اینا عزای امام صادق، یکی میگن روزه امام صادق از روزه امام حسین سلام الله علیه سوزناکتره. اینه، این خوبه که بگید امام صادق کتک خوردن، گرفتنشون، زدن، بردن، فلان، اینا خوبه، ولی اینا خیلی چیزای کوچکیه، چیزای حبیریه برای امام صادق. والله امام صادق از زندان رفتن و شلاق خوردن ناراحت نیست، شأنشون از یه حرفا بالاتره. خودشون اهل بیت میفرمان کرامتن القتل، کشته شدن در راه خدا کرامت ماست، این فرصته، این تهدید نیست. یه بچه کوچکی توی خانواده تو کربلا میگه که اهلا من الاصل، کشته شدن برای ما از اصل شیرین تره، من چی بترسم؟ یه بچه 13-14 سال وقتی این حرفو میزنه، امام صادق نگرانه که چرا کتک خورد. حتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شما فکر میکنید غم حضرت فاطمه اینه که کتک خوردن یا قبرشون معلوم نیست؟ حالا اینایی که قبرشون معلومه چیکار کردین که اونشون که قبرش معلوم نیست با اون میخوایم کارو بکنید؟ فرضاً قبر حضرت فاطمه معلوم بشه، همین کارا رو میکنین که با بقیه اماما که قبرشون معلومه کردین دیگه، چیکار میخوایم بکنید؟ فرض کنید در بقی بارگاه ساختن، ان شاء الله میسوزید، ان شاء الله این وهابیای خبیث به جهنم میرن و در بقی هم ان شاء الله حرم خواهیم ساخت. اما شما فکر میکنید که نگرانی امام صادق علیه السلام الان اینه که به جای ذریح و گنبد و اینا یک سنگ قبر و بلاست؟ فکر میکنید امام صادق این مسئله اصلا برای ایشون اهمیتی داره؟ امام صادق سلام الله علیه نگرانیاشونو گفتن، ایشون نگران تربیت بشر، نگران فضائل اخلاقی، نگران معرفت بشر، نگران عدالت اجتماعی، نگران توحید و عدلن، اینا نگرانی ایشون اینه. حالا یه مورد ببینید، ما وقتی طلبه مکتب امام صادق هستیم، ما وقتی طلبه مکتب امام صادق علیه السلام هستیم که بتونیم ولو در یک اشل کوچکتری، در یک سطح پایینتری، این روایتی که عرض میکنم دقت کنید، بتونیم اینجوری دشمن ما راجب ما مجبورش اینطوری سخن بگه. راوی ابو منصور میگه یکی از دوستان من، خودش شاهد این صحنه بوده و اینو برای من نقل کرد، میگه یکی از دوستان من میگه من با ابن ابوالاوجا و ابن مغفع، عبدالله ابن مغفع، که هر دوی اینا دو تا نظریه پرداز درجه اول ماتریالیست و ملحد بودن، یعنی اصل خدا و دین و پیغمبر رو هیچی رو قبول نداشتن و نظریه پرداز بودن و توطئه میکردن حتی علیه اسلام و تشیع و اینها، توطئه هایی که همه از سنخ فرهنگی بود، یعنی دقیقا مقر فرماندهی تهاجم فرهنگی و تهاجم معرفتی دشمن بوده اینا. ابو منصور میگه که دوستان من خودش نقل کرد که من با در یک محفلی بودم، ابن ابوالعجا و عبدالله ابن مقفع در مکه نشسته بودیم در مسجد الحرام. ابن مقفع به ابن ابوالعجا گفت که این مردم رو میبینی دارن تو حرم طواف میکنن و هی لبیک میگن و اینها، به حاجی ها اشاره کرد، گفت همه شون یه مش حیوانن الا اون یه نفر، یک مش چارپاین اینا الا اون یه نفر. ابن مغفر گفت که کی اون؟ گفت که باید بری از نزدیک ببینیش، من هرچی میگم متوجه نمیشه اون کیه. رجب امام صادق داره حرف میزه، میگه تمام اینایی که میبینی این مسلمان ها همه یه مش الاغن، شایسته نام انسان نیستن، نه شعور دارن، نه برای کارهایی که میکنن توجیه و استدلالی دارن، نه تو زندگی هاشون آدم های درستی هن، دروغ میگن، همه کار میکنن اسمشون مسلمانه. اینا شایسته نام انسان نیستن. بین اینا من فقط همونو که اونجا نشسته او رو قبول دارم، بقیه سفله. این رو ابن مغفع میگه به ابن ملجم، به ابن ابوالعجا. ابن ابوالعجا میگه حالا اون یکی چرا استثناست، چه فرقی داره با بقیه شون؟ گفت که من خیلی سخت راجع به افراد قضاوت میکنم، خیلی سخت کسی رو تایید میکنم، به لحاظ فکری و مکتبی من قبولش ندارم، چون این یک پارچه خدا و آخرت و معنویت و من یک پارچه از بیخ اینا رو قبول ندارم که خدا چیه، آخرت چیه، چرندیات چرت و پرتا چیه میگه، عالم همی عالم ماده است و همی قوانین مادی. ولیکن در این مرد چیزهایی یافتم، هم از فضائل اخلاقی، اخلاق و کرامت اخلاقی درش چیزایی دیدم، و هم از بزرگی و عظمت روحش، و هم از اقیانوس معرفت این آدم که تموم نمیشه، چیزایی دیدم که در هیچ کس من در تمام عمرم اینا رو ندیدم. شما از هر چه بپرسی به گونه دقیق و عمیق سخن میگه و تمام نمیشه، و هر جمله‌ای که میشنوی یک باب جدیدی باز میشه، و سراسر وجودش تواضع و منطقه و اخلاق. ابن ابوالعجا گفت حرفای گنده گنده میزنی راجع به این آدم، من خودم باید برم، ادعای خود که میکنی راجع به این خودم از نزدیک ببینم، خودم باید برم اینو چک کنم ببینم چیه تو رو اینقدر ترسوندت و بازیت فریبت داده. ابن خیلی جالبه، اینا آدمای معمولی نیستن، اینا کسانی هستند که مکتب سازی کردن در طول تاریخ. بخوام مقایسه کنم، مثلا الان میگن نمیدونم مارکس، فروید، نمیدونم هگل، کی فلان، اینا یه همچین آدمایی هستن و با خیلی از مسلمان ها بحث کردن، مسلمان ها رو تو بحث شکست دادن، بعضی از مثلا علمای مثلا اهل سنت یا دیگران رو تو بحث های اسلامی، اینا پس خیلی ها برامده بودن وقت اینا دارن حالی حرف بزنن. میگه من خودم باید برم ببینم کی این یاد نزدیک. عبدالله ابن مغفع میگه توصیه میکنم نرو، پیشنهاد میکنم نرو. گفت چطور؟ گفت میترسم یه جور بری یه جور دیگه برگردی، میترسم بری باهاش صحبت کنی کل عقایدت و ذهنیاتت همه به هم بریزه، میری اونجا ممکنه خودت یک آدم دیگه ای برگردی، کل ریخت ذهنتو از هم میپاشه، جوری دقیق و منطقی هر مسئله رو وارد میشه که اصلا تو احساس میکنی پیشش یک کودکی مثل یک بچه جلوی استاد اینجوری باید بحث میکنه. گفت حتما اهانت و تون میترسونه تو اینا. گفت نه، یک ذره نه تهدید نه اهانت تو سخناش نیست، به شدت مؤدب و متواضع. حتی ما عصبانی، من عصبانی میشم توهین میکنم، ایشون لبخند میزنه و توهین نمیکنه. لکن دیدید میکردنه که یک بار همین ابن ابوالعجا نداشتن بحث میکردن، یکی از شاگردای امام صادق، از شاگردای خوب امام صادق میاد با اینا بحث میکنه، وسط بحث میگه که آقا اصلا خدا چیه، فلان چیه، پیغمبر چیه، از یه حرفا اون عصبانی میشه شاگرد امام صادق. مثلا مرتی که بیدین مثلا یه چیزی از این قبیل، ما عصبانی میشیم یه چیزی میگیم. تا این رو میگه او ابن ابوالعجا میگه تو مطمئنی شاگرد امام صادقی، شاگرد جعفر ابن محمدی؟ گفت بله. گفت من بعید میدونم، چون ما با خود استاد شما، با خود ایشون بحث میکنیم، حرفای خیلی تندتر از اینو میزنیم. خیلی تندتر از این حرف میزنه و ایشون کوچکترین عصبانیت و ناراحتی نداره و یک کلمه خلاف ادب نمیگه و با آرامش میشینه با ما صحبت میکنه، جوری که ما شرمنده میشیم سرمون میذیم پایین میایم بیرون. تو چجوری شاگردونی؟ ما که در محمد ابن در جعفر ابن محمد جز منطق و اخلاق و ادب و قدرت تحمل چیزی ندیدیم. خب ابن مغفع به ابن ابلوجا میگه صرف نظر کن، من میترسم بری همینم که داری تباه بشه، همین عقایدی هم که داری همه رو سازمان ذهن تو از هم میپاشه، میترسم بیدین بری مؤمن برگردی، میترسم یه کار کنه تو برگردی بگی نه خدا هست، پیغمبر هست، همه چی هست. گفت که نه من چیز نمیکنم، حرف تو رو اینجوری باور نمیکنم، تو مرعوب شدی، تو میخوای من نبینمش تا معلوم نشه حرف موفی زدی، حالا من میرم رسواش میکنم، تو رو هم رسوا میکنم تو ببینی. گفت خیلی خوب، اگر همچی اصرار داری و حرف من رو باور نمیکنی برو امتحان کن، ولی امیدوارم همینی که الان هستی همینطور برگردی. و بعد گوش کنین، ببینین ما باید به حدی برسیم، حوزه های ما باید به حدی برسن که دشمن ما قبل از هر جلسه که اینا میخوان با علمای ما بحث کنن در هر موضوعی، از فلسفه تا زبانشناسی تا اقتصاد تا تعلیم تربیت تا سیاست تا روابط بین الملل تا مباحث اعتقادی کلامی فلسفه دین، تو همه موضوعاتی که به دین مربوطه، جوری بشن که قبل از جلسه استاداشون رؤساشون به اون تیمی که میخواد بیاد با طلبه و عالم شیعه بحث کنه این حرفا رو مجبورش بزنه. چی گفت؟ گفت برو پیش این آدم، اما تا میتوانی دقت کن در طرز حرف زدنت، چون یک کلمه لغزش در حرفات که حرف غیر منطقی بزنی از همونجا حسابتو میرسن، از همونجا میزنت زمین. تک تک کلماتی که میخوای بگی روش از قبل فکر کن و الان مجبور میشی پس بگیری. زمام اختیار خودتو از دست نده، در تمام لحظات بحث خودتو کنترل کن و مسلط باش، و الا دست بسته رو زمین میخوری، دستاتو میبنده میخوری زمین تو بحث، دست بسته تسلیم میشی. هر چه میخوای بگی اول تو ذهنت با خودت چند بار مرور کن، سکوت کن، تون حرف نزن، یه آدم دیگه است، سکوت کن، با فاصله صحبت کن، هر چی میخوای بگی تو ذهنت بگرد، ببین کدومی که از حرفات به سودت کدوم به ضررته. تک تک گوش کنی، تک تک کلماتی که میخوای بگی مرد بگی علامت گذاری کن، تک تک کلماتی که میخوای با این مرد بگی تو بحث علمی فلسفی و معرفتی نشانه گذاری کن، و الا موقع بحث خودت گیج میشی، حیران میشی و اشتباه میکنی، کاری میکنه خودت حرفای خودتو پس میگیری. ما با ایشون بحث داشتیم، یه چیزی گفتیم اول جلسه، وسط جلسه کاری کرد که من خودم دلیل می آوردم علیه خودم. ابن ابلوجا یک کمی دست پاشو جمع کرد رفت به طرف امام. این کسی که نقل میکنه میگه من و ابن مغفع نرفتیم. ابن مغفع گفت من که میدونم چی میشه، نمیدم بذار خودش بره، بگه بر میگرده فلان. میگه ابن ابلوجا رفت نیم ساعت یک ساعت نشست با امام صادق صحبت کرد، ما هم اون مسجد الحرم نشستیم که بس تموم شه بیاد. وقتی برگشت گوش کن، ابن ابلوجا از پیش امام صادق برگشته به هم گفت که پسر مغفع خاک بر سرت، تو گفتی این انسانه ولی یه انسان فوق‌العاده است، من بهت میگم این فوق بشره، این انسان نیست که، فوق انسانه. اگر در تمام این عالم یک نفر باشه که روح محض باشه و نور محض باشه و به شکل یک بدن و جسم بخواد بیاد و مجسم بشه، اون فرد فقط همینه، یک موجود فوق بشره. اولا که من رفتم تو جلسه اخلاق و روحانیت و نورانیت این منو میخکوب کرد قبل از اینکه وارد بحث بشن باشه، تا شروع کردیم به بحث من روحم در برابر روحی خضوع کرد، این چه انسان بزرگی است. و بعد وقتی وارد بحث شد جوری حرفای منو رد میکرد که من واقعا احساس کردم یه بچه بیسواد جلوی آدم ملای نشسته، ولی حرفاشو با اهانت و با تحقیر به من نمیگفت، با لبخند، با آرامش و با احترام با من حرف زد و کاری کرد من حرفامو بعضی حرفامو یکی یکی پس میگرفتم، اما نمیذاشت من تحقیر بشم با ادب. میگه گفتم چی شده توضیح بده، میگه گفتم که گفت که من رفتم خدمتش نشستم نشستم تا اون چند نفری که نشستن برن، گفتم من خصوصی با شما صحبت دارم، نشستم و اونا رفتن. هنوز شروع نکردم به صحبت، ایشون اولا لبخند زد و خیلی با احترام صحبت کرد، حال منو پرسید بدونی که منو بشناسه. این اولین ملاقات ما با هم بود. اسم منو برد، گفت آقای فلانی، و بعد شروع کرد. هنوز تو ذهن من این بود که می‌خواستم این سوالو مطرح کنم که این دین، اینایی که دین دارن واقعا احمق نیستن که خودشونو به زحمت میندازن؟ کو خدا، کو آخرت، هیچی نیست، اصلا هیچی معلوم نیست قطعا، خودشونو به زحمت میندازن. میگه این سوالو می‌خواستم بپرسم، هنوز نپرسیده بودم. امام صادق اسم منو بردن و با احترام و سلام و احوال پرسیدن اینا. بعد فرمودن که اگر مطلب اونطوری باشه که شما میگید، یعنی میگید دین و ایمان مزخرفه و دروغه، اینایی که دارن طواف میکنن دور خانه خدا، اگر مطلب، ببخشید، اگر مطلب اونطوری باشه که اینا میگن، همین که اینا میگن درسته که خدایی هست و آخرتیست و اینها، خب و مسلمم چنین است که اینا درست میگن، خدا و آخرت و دین حقه، در این صورت اینا که راه درست رو رفتن و به سعادت میرسن و شما از سعادت محروم شدید. اگه اینا راست میگن، خدا و پیغمبری هست، که خب اینا به سعادت میرسن، شما محروم میشید. اما اگر مطلب اونطوری باشه که شما میگید، یعنی خدا و آخرت نیست، اینا بی خودی دارن طواف میکنن، و اون وقت مسلمان‌ها ضرری نکردن، اینا ضرری نکردن، چیزی رو از دست ندادن. چون آخرت اگر نیست، در دنیا همون سهمی که شما از زندگی دنیا دارید هم دارن، اینا میخورن، میخوابن، ازدواج میکنن، تفریح میکنن، همون کارا رو میکنن، منتها از یه بخش نامشروعش صرف نظر میکنن که اونا هم ضرر دنیوی داره هم اخروی. اگر خدا و پیغمبری باشد تو ضرر کردی، که هست. اگر نباشد، اگر نباشد، اینا ضرری نکردن. بنابراین حالا از تو میپرسم، تو عاقل تری یا اینا؟ گفته اینا خلن، یه مش خل و دیوونه، عقل ندارن، این کارا رو میکنن. از کجا معلوم 100% که خدا و آخرت هست؟ دقت کردی؟ حالا اینو بعضیا من دیدم اینجوری چیز کردن، گفتم که بله، امام صادق هم دارن میگن که خیلی قطعی نیست، بلکه میگن یا خدا و پیغمبر هست یا نیست. اگر نیست، اگر نیست، مسلمان‌ها ضرری نکردن، مؤمنین. اگر هست شما درد گردید. ولی اینو گفت امام صادق، ولی اینم فرمودن که اگر نیست، اگر نباشد، که هست، که هست، دروغ نیست. ولی تو که دروغ میدونی. این میگه من تا میخوام این سوال مطرح کنم که این مسلمان ها مؤمنین ها که خدا پرستن طواف میکنن، شعور و عقل ندارن. ایشون مؤدبانه گفت اگر اینا راست میگن تو ضرر کردی، اما اگه تو راست میگی اینا ضرر نکردن، و اینا راست میگن نه تو. حالا اینا عاقلن یا جنابالی؟ کدوم کار عاقلانه تره؟ بله؟ این یک میگه اینو گفت و بعد مسائل دیگری که پیش آمد، و بعد البته میگه تا این رو گفت، من هنوز نگفته بودم که من ملحد و این حرف هستم، ایشونم اولین ملاقات بود، من زدم زیرش نف کردم. خواهش میکنم دقت کنید، نف کردم. میگه گفتم آقا مگه ما چی میگیم، اینا چی میگن؟ ما که ما خودمون مسلمانیم، ما که اعتقاداتمون فرقی نمیکنه، ما مثل اینایم. میگه من هنوز فکر میکردم ایشون نمیدونه من ملحدم، و این حرفو مطرح کرد. امام صادق فرمودن چطور آقا جون صحبت شما و اینا یکیست؟ اینا به معاد و آخرت و به خدا معتقدند و آسمان را به وجود خدا آباد میدونن، اما شما فکر میکنی عوالم بالا خرابه است و کسی اونجا نیست و چیزی نیست، چطور شما با اینا هم فکری؟ یعنی خلاصه به تعبیر ما خودتی. این گفت من که منم مسلمونم، من اختلاف عقیده ندارم. گفت چرا؟ اینا میگن تو میگه عوالم بالا خرابه است، خبری نیست. بعد میگه تا ایشون دیگه گفت خدا، ما هم فهمیدیم که ایشون دیگه ما لو رفتیم، فهمیدیم ما بدینیم و اینا. گفتم خب حالا من همین خدایی که شما میگید، حالا اجازه بدید پس یک سوالی بپرسم، حالا که بحث به اینجا کشید. اگر واقعا خدایی هست که اینا میگن، این خدا مشکلش چیه که خودشو نشون نمیده، بعد پیغمبر میفرسته که به ما ثابت کنن یه چیزی که ما نمیبینیم هست؟ این چه جور خداییه اصلا؟ منظورش چیه؟ انگیزه خدا از این که کسی نبینش آشکار چیست؟ چرا اگر خدا خداست، خب بیاد مستقیم راست حسینی خلاصه بیاد واسطه جلو خودش به ما نشون بده و بگه عبادتم کنید.
تا این همه اختلاف نشه سر خدا که اصلا خدا هست یا نیست. چرا خدا یه کاری کرده خودشو عریان آشکار نشون نمیده تا اینقدر اختلاف بشه تو دنیا که اصلا خدایی هست یا خدایی نیست و بعد مجبور بشه پیغمبرا رو بفرسته؟ چرا خودتو قایم میکنی بعد پیغمبر میفرستی؟ خب اگه خودش میامد که آشکار میامد که خیلی راحت بود دیگه. چرا مردم تو درد سر میندازه این خدای شما؟ چرا خودشو آشکار نمیکنه؟ امام صادق فرمودن وای بر تو، برای تو متاسفم، چطور میگی خدا خودش آشکار نکرده؟ از این آشکارتر خداوند، از این آشکارتر چشم تو باز کن. جسم نیست که خودشو به تو نشون بده محسوس بشی. چطور کسی که قدرتش رو در وجود و در عوالم اینطور نشون داده و هر لحظه داره نشون میده، چطور بر تو پوشیده است؟ تو چشم تو بستی. خدا آشکارا تمام قد جلویه و میشه دیدش. من از تو تعجب میکنم چطور نمیبینی خدا رو. تو دنبال جسم و گوشت و پوست و استخوان میگردی یا دنبال خدا؟ آفریدنت حالان که قبلا نبودی، خدا رو ندیدی در تولد خودت، در آفرینش خودت خدا رو ندیدی. بزرگ شدنت بعد از کوچک بودنت، این رشدی که از دوران کودکی و طفولیت میکنی تا بزرگ میشی، خدا رو ندیدی دست اندر کاری قضیه. توان و قدرتت پس از ضعف، گاهی ضعیفی گاهی قوی میشی، یه جایی ضعیفی بعد قوی میشی، هم نفهمیدی قدرت از کجا میاد، نفهمیدی این حیات از کجا میاد، نفهمیدی ربوبیت از کجا میاد. دوباره ناتوانیت پس از توانمندی، که جوان میشی قوی میشی دوباره پیر میشی ضعیف میشی، تو نفهمیدی که این قدرت مال تو نبود، به تو دادن و از تو گرفتن. ندیدی خدا رو در قوی شدن و ضعیف شدنت. بیماری پس از سلامت، سلامت پس از بیماری، نمیبینی اینا رو؟ تو نمیفهمی چطور داری حال بدنت، حالت خوب میشه درست کار میکنه، باز خراب کار میکنه دوباره درست کار میکنه. خشم تو پس از لبخندهایت و لبخندت پس از خشمت، اگه درست نگاه کنی همین شادی و غمت و عصبانیتات و خوشحالیات و غم و شادیت، اندوهت پس از سرور، سرور تو پس از اندوهی، دوستی پس از دشمنی، دشمنی پس از دوستی، پایداری پس از سستی، سستی پس از پایداری. یه جا عزم محکم میکنی، یه وقت سست میشی، بی اراده میشی، یه وقت با اراده میشی. خب تو نفهمیده که تمام این حوادثی که در تو اتفاق میفته، اینا همه از بیرون داره به تو افاضه میشه. این تغییراتی که در تو اتفاق میفته به لحاظ جسم و روح و اعصاب و فکر و همه چی، هنوز متوجه نشده که وقتی متغیری، یه چیزی یه وقت داری یه وقت نداری، نفهمیده که اینا مال خودت نیست. از این نمیفهمی خدا رو نمیبینی؟ نمیفهمی تو در دست، در مشت قدرت تقدیر و تدبیر الهی هستی؟ رغبتت پس از بیمیلی، بیمیلی پس از رغبت. یه وقت یه چیز رو میخواد، یه وقت همون چیز رو اصلا نمیخواد. امید پس از یأس، یأس پس از امید. چرا مایوس میشی؟ چرا امیدوار میشی؟ آگاهی، فرمودن اینکه یه چیزی رو یه وقت نمیدونی، بعد یه وقت باز میدونی. آگاهی پس از جهل، باز میدونی بعد یادت میره. دوباره جهل پس از آگاهی، چیزی که تو ذهنت بود دیگه نیست، یه چیزی تو ذهنت نبود حالا هست. رها کردن و فراموش کردنت اون چرا که میدانستی. فرمودم تو درست نگاه نمیکنی، درست نگاه کن تا خدا رو ببینی. اصلا بیرونم نمیخواد نگاه کنی، به خودت درست نگاه کن. این همه پدیده ها در تو میاد، قوی میشه ضعیف میشه، میره از دست میدی به دست میاری. پس اینا هیچ کدوم ذاتی تو نیست، مال تو نیست، هیچ کدوم از اینا ذاتی تو نیست. تو معلولی، تو مخلوقی. بنابراین خدا خودش رو خوب نشون داد، آثار خدا و قدرت و خلقتش رو. ابن مغفع میگه، ابن ابوالوجا میگه، یکی که این آثار خلقت الهی رو در وجود خود من و دیگران گفت و بعد از من سوال میکرد جوابی داری برای حرفا، من نمیتونستم منطقی درست بحث بکنم، یه چیزایی وسطش میپروندم، ولی فوری منو متقاعد میکرد، چنان که گمان کردم. میگه این آدم ملحد، میگه که نظریه پرداز کفر، میگه اینقدر زیبا برای من این مسائل رو گفت که یه لحظه گفتم الان خدا آشکار و آشکار بین من و او ظاهر میشه. اینقدر خدا رو زیبا توضیح و تفسیر داد که گفتم همین الانه که واقعا خدا رو ببینم. و بعد دیدم که داره اساس تفکر ماتریالیستی من داره به هم میریزه. و دیگه جلسه ختم شد و از ایشون تشکر کردم و آمدم. اگر تونستیم ما کار رو به اینجا برسونیم که همه مذاهب اسلامی و غیر اسلامی و مکاتب آسمانی غیر اسلام و مکاتب غیر آسمانی بشر تو همه عرصه ها تونستیم به اینجا برسونیم که بزرگان و متفکران درجه اول اینا تو همه عرصه ها در برابر شاگردان مکتب امام صادق خضوع کنن و بعد بگن آقا اینا نور محضن، این روح مجسمه، این اخلاق مجسمه، این منطق مجسمه، و بترسن به هم دیگه بگن آقا نرو پیش اینا، اینا مثلا ممکنه ذهنتون تغییر بدن کلا. انشالله اگه یه وقتی به این درجه رسیدیم ما حقیقتا شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام هستیم. و الا تا قبل از او به تعبیر امام صادق فرمودن شما شیعه ما نیستید. آخه یکی آمد خدمت امام صادق و آقا ما شیعه هم نیستیم، ما فرمودن به خانه فقرا هر روز هر هفته سر میزنید تو شهرتون؟ گفت نه. فرمودن ماهی یک بار سر میزنید که ببینید مشکلات همدیگر رو حل کنید؟ گفت نه. گفت پس چرا میگین شیعه این؟ شما شیعه نیستید، شما کاذب و دروغگو هستید. فرمودن شیعه اون وقتی هستید که اگر سه دست لباس داری یک دستشو باید بدی به کسی که لباس نداره، اگر خانه بزرگ داری بخششو باید بدی به کسی که خانه نداره، اگر سفره تو به اندازه یک وعده کامل غذا هست نصفشو باید بدی به سفره کسی که نداره چیزی، اگر رسیدید به اونجا که خانواده ها نسبت به هم اینجور آگاه و دلسوز بودید، همه خودتون رو یک خانواده دانستید، اون وقت میتونی شروع کنی به ادعای تشیع. و الا فرمودن شما دارید نون اسم ما رو میخورید. این تعبیر خیلی تعبیر تکان دهنده از امام صادق. فرمودن شما دارید نون ما رو میخورید، نون اسم ما رو میخورید که به ما وابسته اید. به اسم ما رو میبرید مشکلات خودتون رو حل میکنه، اسم ما رو میبرید کارهای خودتون رو پیش میبرید. اون لحظه ای که اون چه ما گفتیم بگید و عمل کنید، به اون سبک زندگی کنید، از اون لحظه به بعد ادعا. بله فرمودن من قبول دارم شما محب اهل بیت هستید، ما رو دوست دارید، اما شما شیعه اهل بیت نیستید. ما بنابراین بنده چون طلبم راجع به خودمون دارم بحث میکنم، ما هم شاگرد مکتب امام صادق نیستیم، ما محب امام صادق، نگران کتک خوردن امام صادق در زمان منصور دوانیقی هستیم، نگران کتک خوردن مکتب امام صادق امروز تو دنیا نیستیم. یعنی ساده لوحی، یعنی ساده لوحی. بله باید نگران، به هر دوش مهمه، به هر دوش باید پرداخت.